آخرین اخبار مربوط به سیل در ایران رو بررسی میکنیم. درخواست سازمان عفو بین‌الملل از جامعه جهانی برای واکنش به شمار بالای کشته‌ها و مجروحان سرکوب‌های سال جاری در ایران موضوع گزارش بعدی ماست.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خودش مستندسازی کرده که نیروهای امنیتی به چه صورت از گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری به طور کاملاً غیرقانونی استفاده کردند.
به مسئله فرسودگی باند پرواز فرودگاه‌ها در ایران می‌پردازیم.
کلاً سیستم هواپیمایی در جمهوری اسلامی تجاری و نظامی معیوبه. باند اصلی این هواپیمای هاشمی نژاد باند 31 راست
نیاز صنعت نفت ایران به 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری رو بررسی میکنیم. اخبار ورزشی رو خواهیم داشت و برنامه صحنه رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. بر اساس آمار هلال احمر ایران تعداد قربانیان و مفقود شدگان سیل در یک هفته گذشته به 98 نفر رسیده، اما اخبار غیر رسمی و همینطور گستردگی سیلاب‌ها نشان از آن دارد که این آمار در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
هشدار پشت هشدار، احتمال سامانه‌های بارشی جدید، سیلاب و طغیان رودخانه‌ها و رانش زمین و به دنبال آن بیماری‌ها از جمله وبا. در حالی که هنوز مشکلات ویرانی‌ها و خرابی بارش‌های شدید و به دنبال آن سیل‌های ویران کننده در چند روز گذشته به قوت خود باقی است، حالا سازمان هواشناسی ایران نسبت به بارش‌های جدید، رعد و برق‌های ناگهانی و وزش بادهای شدید در بخش‌هایی از کشور هشدار می‌دهد. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، شنبه و یک شنبه هفته آینده در استانهای قزوین، البرز و تهران و دامنه‌های زاگرس مرکزی در استانهای همدان، مرکزی، قم، شرق لرستان، غرب اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد رگبار باران، وزش باد شدید و گاهی رعد و برق پیش بینی شده است. معمولاً این رگبارهای تابستانی کوتاه مدتند و در 24 ساعت یا نهایتاً 48 ساعت به پایان میرسند. ما چرا امسال این رگبارها پایان ندارند؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس.
این رگبارهای بهاری و اینها، این رگبارهای تابستانی، اینها خوب سابقه داره ولی خیلی کوتاه مدته، چند ساعت میاد، یه روز دو روز میاد. چرا این اینقدر ادامه داره؟ این یک پدیده اقلیمیه، به هر حال پیشروی مونسون هند، یه جور خاطر اکتیو شدن مونسون هند. این مونسون با معمولا اینجوری هست که از نیمه های خرداد، از اوایل خرداد تا اواخر شهریور ادامه داره. اما کجا؟ اونجا سر جای خودش، توی اقیانوس هند و توی اون به اصطلاح سواحل مثلا مشرف به این اقیانوس در جنوب آسیا. این الان یه جور هایپر اکتیو شده، شدت گرفته، اومده عرض بالاتر، اومده بالاتر و موکی میاد بالاتر. طبیعتاً اگر بخواد به همین رفتار خودش ادامه بده، قابل انتظار هست که این تا شهریور هم ادامه داشته باشه. اما خب خوشبختانه یه ذره عقب نشسته، یعنی مثلا ما میدیدیم که این حتی آذربایجان، زنجان، اردبیل، گیلان، اینها رو هم تحت تاثیر قرار داده بود. خوشبختانه عقب نشسته، الان تاثیرش عمدتاً توی اون یک سوم جنوبی، بشه دقیق‌تر بگم یک چهارم جنوب شرق کشور هست. اونجا کماکان خطر هم میهنان ما رو تهدید میکنه و کماکان باید مراقب به اصطلاح شرط باشن. هر لحظه ممکنه یک بارش رگباری شدید دوباره رخ بده، هر لحظه ممکنه دوباره سیل رخ بده. از همین الان تا اواخر شهریور ماه باید کاملا مراقب باشن، چون نشانه ها میگه که این مونسون فعلی با همین قدرت ادامه خواهد داشت. حالا البته خب کم و بیش ممکنه حالا یه ذره باز عقب‌تر بشینه، ولی حتما همیهنان رو باید مراقب باشه.
در ادامه این گفتگو از ناصر کرمی پرسیدم در همه جای دنیا این گونه بلایای طبیعی رخ می‌دهد، اما چرا اینقدر این بار میزان تخریب در ایران بالا بوده است؟
چنین سیلی به خاطر یک بارانه و یک بارش تاریخی و بی‌نظیر رخ داده. خسارات اون ولی قطعا ناشی از مؤلفه انسانی و سوء مدیریت، متاسفانه سوء مدیریت در به اصطلاح ساماندهی چشم‌انداز است. این که به راحتی جایی رو که مسیل بوده اومدن توش ساخت و ساز کردن. طبیعتاً تو این جور سیل‌هایی که با این شدت میاد اجتناب ناپذیر خواهد بود، خسارت ها و ویرانی و این مرگ و میری که میبینیم رخ داده.
در حالی که نگرانی از خرابی و ویرانی ها و ادامه این آسیب ها همچنان بالاست، یک مقام وزارت بهداشت از افزایش موارد قطعی ابتلا به وبا در ایران خبر می‌دهد. مریم مسعودی‌فر، رئیس اداره بیماری های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت می‌گوید افزایش موارد وبا پس از سیل کاملا محتمل است. او نسبت به گسترش این بیماری هم هشدار می‌دهد و می‌گوید بنابر آمارها تا 12 مرداد ماه 42 نفر در آذربایجان و 15 نفر در کرمانشاه به وبا مبتلا شدند. همزمان ابراهیم قادری، مسئول اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، از احتمال افزایش موارد بیماری‌های گوارشی از جمله وبا به دنبال وقوع سیل‌های اخیر خبر داد. آقای قادری همچنین هشدار می‌دهد که با وقوع سیل ممکن است فاضلاب به درون منابع آب آشامیدنی نفوذ کرده و احتمال آلوده شدن چاه‌های آن مناطق هم وجود دارد. این مقام وزارت بهداشت خواستار سریع بررسی سلامت منابع آب شرب، چاه‌ها و همچنین نظارت بر فاضلاب‌ها به ویژه در مناطق سیل‌زده مرزی شده است. و اما موضوع دیگری که باعث نگرانی شده و خبرساز شده است، مربوط است به گزارش‌هایی که از امامزاده داوود منتشر می‌شود. روزنامه شرق تیتر زده سیلی که به امامزاده داوود آمد و ننفت. بنابراین گزارش تمام محوطه این امامزاده را بوی بد برداشته است. بویی که متعلق به اجسادی است که همچنان در گل و لای و زیر ساختمان ها ماندند، اما تخلیه گل و لای همچنان تمام نشده است. همچنین جانشین مدیریت بحران سازمان پزشک قانونی ایران روز چهارشنبه 12 مرداد ماه میگوید در پی وقوع سیل در برخی استان ها اجساد حداقل 95 نفر از جان باختگان به مراکز پزشکی قانونی استان های درگیر فرستاده شده که کار شناسایی و تعیین هویت آنان در حال انجام است.
بله، گزارشی بود از کیانوش فرید. اما سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد از جامعه جهانی خواست تا در مورد شمار بالای کشته‌ها و مجروحان سرکوب‌های سال جاری در ایران واکنش نشان دهد. فرهنگ قویمی در گزارش خود با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، نیز گفتگو کرده است.
گزارش تحقیقی تازه سازمان عفو بین الملل بر شمار بالای کشته شدگان و مجروحان در جریان سرکوب معترضان در سال جاری تمرکز دارد و با اشاره به موارد مستند خواستار واکنش جامعه جهانی شده تا مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی را در برابر این میزان از خشونت و چرخه خونریزی وادار به پاسخگویی کند. این نهاد مدافع حقوق بشر در گزارش خود میگوید که جامعه بین الملل باید از مقام‌های ایران به خاطر سیل خشونتی که نیروهای امنیتی همراه با مسئولیت مطلق علیه معترضان در جنوب و غرب ایران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال 1401 به راه انداختند پاسخ بخواهد. اعتراضاتی که عفو بین الملل با نشاره دارد مربوط به نیمه اردیبهشت سال جاری است که در پی اعلام گران شدن نان و سهمیه بندی آن و همچنین افزایش بهای مواد غذایی در چندین شهر خوزستان آغاز شد و به سرعت به استانهای دیگر سرایت کرد. در ماهای اردیبهشت و خرداد شهرهای دزفول، اندیمشک و ایزه در خوزستان، بروجرد و درود در لرستان، جانقان و فارسان در استان چهارمحال و بختیاری و دهدشت در استان کهکیلویه و بویراحمد و چندین شهر دیگر شاهد اعتراضات مردم و سرکوب خشونتبار ماموران حکومتی بودند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره چنین می‌گوید.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خودش مستندسازی کرده که نیروهای امنیتی به چه صورت از گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه شکاری به طور کاملاً غیرقانونی استفاده کردند تا اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز مردم را در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان در اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی سرکوب بکنند. به علاوه ما در این گزارش نشون دادیم که چطور اونها یک بار دیگه از قوای قهریه در خرداد ماه هم علیه اعتراضات جاری در آبادان در اعتراض به ریزش ساختمان متروپول استفاده کردند. سازمان عفو بین‌الملل با مستندسازی جزئیات کسانی که کشته شدند و همینطور مجروح شدن تعداد بسیاری از معترضان از جمله کودکان و رهگذران، یک بار دیگه به جامعه جهانی هشدار داده که چرخه خونریزی در جریان اعتراضات در ایران ادامه خواهد داشت مگر اینکه جامعه بین‌المللی اقدامات فوری رو برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی ایران اتخاذ بکنه و به بحران مسئولیت عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران رسیدگی بکنه، بحرانی که مثل ریختن بنزین به روی آتش سرکوب بوده و دست نیروهای امنیتی رو باز گذاشته که به کشتن و مجروح کردن معترضان دائما در جریان اعتراضات ادامه بدن.
در گزارش عفو بین‌الملل استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای از سوی نیروهای امنیتی و تیراندازی با این گلوله‌ها معادل شکنجه توصیف شده است. رها بحرینی در این باره می‌گوید:
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش توضیح داده که استفاده نیروهای امنیتی از گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری تحت همه شرایط نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانیه. این گلوله‌ها به نحوی طراحی شدند که پس از شلیک پخش بشن و آنچنان آسیب گسترده و ترامای شدیدی رو در بین معترضان و همینطور رهگذران و شاهدان ایجاد بکنن که هیچگاه نمیتونه تناسبی داشته باشه حتی برای رسیدن به اهداف مشروعی مثل دفع خطر، و بنابراین مقامات جمهوری اسلامی ایران باید فوراً به این استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای در جریان اعتراضات پایان ببخشند.
گزارش عفو بین‌الملل در این حال از چند تن از کشته شدگان در جریان اعتراضات اردیبهشت ماه نام برده است که رها بحرینی از آنها نام می‌برد.
حداقل 3 نفر به نام‌های بهروز اسلامی، جمشید مختاری و سعادت هادی پور در ارتباط با اعتراضات صورت گرفته بین 24 تا 27 اردیبهشت ماه در استان چهارمحال و بختیاری کشته شدند. به علاوه فردی به نام حمید قاسم پور در 23 اردیبهشت به شدت مجروح شده و یکی از افراد محلی به ما گزارش داد که وی اندکی پس از زخمی شدن جان باخته، ولی ما نتونستیم که مستقلاً مرگ او را تایید بکنیم، به خصوص به این دلیل که از خانواده او یک نامه‌ای در رسانه‌های حکومتی منتشر شده که اعلام کرده که او در بیمارستان تحت کما ولی همچنان زنده است، و بنابراین اخبار دقیقی در مورد سرنوشت این فرد آسیب دیده در دست نیست. علاوه یکی از نمایندگان مجلس در روز 25 اردیبهشت ماه از مرگ یک نفر بدون ذکر نام در استان خوزستان در جریان اعتراضات افزایش قیمت مواد غذایی خبر داد.
مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی برای توجیه قتل معترضان در خیابان مردم را خرابکار توصیف می‌کنند، اما عفو بین‌الملل این توجیه را رد می‌کند. رها بحرینی:
متاسفانه ما با آنچنان بحران مسئولیتی در ایران روبرو هستیم که مقامات جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه در مورد این گزارش‌های قتل تحقیقات مستقل کیفری به راه بندازند و اطمینان حاصل بکنند که در صورت وجود شواهد کافی عاملان و آمران محاکمه میشن، دائما از ادبیاتی استفاده میکنند که خشونت علیه معترضان رو موجه جلوه بده. طبق قوانین بین‌المللی استفاده از ابزار سرکوب و استفاده از سلاح‌های مرگبار مطلقاً ممنوعه، مگر اینکه نیروهای امنیتی با یک خطر قریب الوقوع مرگ یا آسیب جدی روبرو باشن و هیچ راه دیگری برای دفع اون خطر جانی قریب الوقوع نداشته باشن. و بر اساس تمام ویدیوهایی که ما بررسی کردیم چنین شرایطی در ایران نبوده. اکثر غالب معترضان به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کردند و در مواردی هم که تعداد کمی دست به پرتاب کردن سنگ یا تخریب ممکنه عمومی زدن، اینها اقداماتی نیستن که برخورد مرگبار با معترضان را تحت هیچ شرایطی توجیه بکنه.
پیش از این نیز در اواخر اردیبهشت ماه 552 تن از فعالان مدنی و سیاسی در ضرورت منع برخورد خشونتبار با اعتراضات مردمی به گرانی‌ها بیانیه‌ای صادر کرده بودند.
گزارشی بود از فرهنگ قویمی. اما حمیدرضا سیدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، گزارش اخیر سازمان هواپیمایی کشوری را که در آن عامل اصلی ترکیدگی پی در پی لاستیک هواپیماها در فرودگاه مشهد فرسودگی باند فرودگاه اعلام شده را رد کرد و آن را غیر کارشناسی خواند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حامد محمدی، کارشناس مسائل مرتبط با پرواز ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم که چرا گزارش یک کارشناس در این مسئله مهم انکار می شود. حامد محمدی:
کلن سیستم هواپیمایی در جمهوری اسلامی تجاری و نظامی معیوبه. فرودگاه مشهد بعد از مهرآباد و فرودگاه خمینی یکی از پردرددترین فرودگاه‌های ایران. ترافیک این هواپیما خیلی بالا، یعنی درآمد. پشت قضیه هم بحث پوله. میشه راجبش چجوری صحبت کرد؟ ببینید، اولا باند اصلی این هواپیمای هاشمی نژاد، باند 31 راست، سال هاست برای خلبان ها مشکل داره. استاندارد نیست، گواهی نامه هاش رو پاس نکرده، بازرسی ها رو همه رو با ضرب و زور به مدیران استانی و مدیرانی که وابسته به آستان قدس و تیم رئیسی هستن همیشه به قول معروف الله بختگی پشت سر گذاشتند و هر جوری هست با ضرب و زور و سلام و صلوات هواپیما ها رو میشونن. این رو همه خلبان هایی که به مشهد پرواز کردن میدونن. مسئله اینجاست، وقتی که هواپیما از روی باند بلند میشه با توجه به وزن زیادی که داره بود، سوختی که باک او فول هستش، با وزن زیاد و سرعت زیاد هواپیما تیک آف میکنه. بارها گزارش شده که اجسام خارجی روی این فرودگاه، روی باند فرودگاه بوده. به خاطر مشکلاتی که زیرساخت و روساخت خود باند و جنس خراب آسفالت داره و زیرسازی ها و روسازی های اطراف باند که اون علفزارها و زمین های خاکی اونجاست، هوا که گرم بشه این اتفاقات مثل ترکیدن لاستیک روی باند خیلی بیشتر میشه. زمانی که هواپیما روی باند این اتفاق براش میفته، نمیتونه سرعتش رو کم بکنه. او باید پرواز بکنه، تازه اگر متوجه بشه خلبان باید چند دور بالای فرودگاه اون حوالی انقدر دور بزنه تا سوختش دوباره کم بشه برگرد. مثلا فقط ترکیدگی لاستیک نیستش، کل سیستم چرخ هم از تایر، پیستون ها، ضربه گیر و حتی خود بدن و زیر بال هم ممکن آسیب ببینه. در هواپیمایی که لاستیکش رو باند میترکه، مدت ها زمین گیره تا دوباره تعمیر بشه و چک ها رو پاس بکنه. این یعنی خسارت به شرکت هوایی. یک. دو، خود فرودگاه زیر بار این که مسئول این خسارت اوست نمیره، همیشه بین شرکت ها و مدیران فرودگاه هاشمی نژاد مشهد درگیری و دعوا بوده. این یه بخش قضیه. مسئله دیگرش هم اینجاست که بازرسی ها رو اینها همیشه سرسری میگیرن. گاهی با فشارهایی که شرکت ها میارن، خسارت ها که زیاد میشه، بازرس ها میان رو سطح باند رو بیشتر میکنن. هفته 3-4 مرتبه این کارو میکنن، شروع میکنن اتهام زنی به هم. اونها میگن لاستیک نو نبوده، اونها میگن سطح باند خراب بوده و اون رنگ های سفید رنگ و زرد رنگی که استفاده میکنن برای نمایش مسیر ایراد داشته و اینها. هیچ کس هم زیر بار نمیره. اون چیزی هم که تهدید میشه ایمنی پروازه.
چند روز پیش سازمان هواپیمایی کشوری یه گزارشی در مورد علت تکرار ترکیدگی لاستیک هواپیماها به خصوص در همین فرودگاه هاشمی نژاد مشهد نوشت و میگه که تاکنون این فرودگاه برابر الزامات جدید مقررات فرودگاهی سازمان هواپیمایی کشوری موفق به دریافت گواهینامه فرودگاهی نشده. قبل از اونم محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، گفته بود که در حال حاضر از 10 فرودگاه بین‌المللی ایران فقط 2 فرودگاه گواهی دارن و اغلب این حوادث هم در فرودگاه مشهد رخ میده. وقتی که فرودگاه بین المللی وضعیتش این باشه، سایر فرودگاه های داخلیمون به نظر شما چه مشکلاتی میتونن داشته باشن؟
تازه اینهایی که ما در رسانه ها میشنویم گزارش هایی که علنی میشوند، مشکلاتی هستن که حتی خود خلبان هم به خاطر منافع خودش و به خاطر منافع شرکتی که با او پرواز میکنه اینها رو عمومی نمیکنن، اینها رو تو پستوها نگه میدارن. باندهای فرودگاه ایراد داره، تاسیسات فرودگاه، تاسیسات ناوبری ایراد داره. هواپیماها ابتدا دنبال شرکت‌های هوایی دنبال راه میونبر می‌گردن. در مورد همین قضیه لاستیک‌ها هیچ وقت اینجور نشده که شرکت‌ها با هم اعتصاب بکنن مثلا و بگن پرواز نمی‌کنیم به مشهد، به خاطر اینکه براشون دردسر و پاخور داره. چه کار می‌کنن؟ مسافر کمتری سوار می‌کنن یا سوخت کمتری می‌زنن تا زمانی که هواپیما می‌خواهد بلند شود یا بنشیند فشار کمتری بیاد، بتونن اون فراز و فرودها و درب و داغان‌های باند فرودگاه رو پشت سر بذارن. ولی بعضی از شرکت‌ها هواپیماهاشون دیگه به خاطر فرسودگی کشش این میونبرها و ترفندها رو نداره. به معنی اینکه یه مقداری حجم هواپیما از نظر بار وزنش زیاد میشه، سوخت زیاد میشه. حالا لابلاش هم ممکنه کارهایی بکنن، بارهای اضافه هم بزنن به خاطر درآمد بیشتر، خسارت‌های سنگین‌تری می‌خوره. اینها تازه زمانی که خلبان بعد از اینکه از باند بلند شد متوجه ماجرا بشه، اگر نه اینکه با مشکلات خیلی بیشتری مواجه میشه. مشکلاتی که فرودگاه مشهد داره بخشی از اون چیزهاست. ما تو همین فرودگاه خمینی هم مشکل داریم، در فرودگاه مهرآباد هم همینطور. منتها اینا مرکزیت دارن، بودجه میگیرن، تعمیرات میکنن، حالا احیانا ممکنه با کمی اینور اونورتر بتونن اون استانداردها رو تا اونجایی که میشه جذب بکنن، ولی سایر باندهای فرودگاه همینجوره. ما تو اهواز بارها حوادث پیش اومده، در بوشهر بارها، در سیستان و بلوچستان همینطور. یه مقداری بار ترافیک وقتی که توی بعضی از پوسول یا ایام تقویمی به خصوص برای شهرهای مذهبی زیادتر میشه، شاهد این اتفاقات هستیم. گرمای هوا همینطور روش تاثیر میذاره و فرسودگی. منتها وضعیت فقط این نیستش. بخشی از ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی، اونهایی که تجاری است، داره به عنوان پشتیبان لوجستیک سپاه در خطوط بین‌المللی و داخلی استفاده میشه. بار مضاعفی میاد. این هم خطریه که نباید به راحتی ازش گذشت.
گفتگویی بود با حامد محمدی. وزیر نفت از نیاز صنعت نفت ایران به 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری ظرف 8 سال آینده خبر داد. وی گفت از ابتدای دولت 13 80 میلیارد دلار تفاهم نامه و قرارداد در حوزه میدانهای نفتی و گازی و پتروپالایشگاه ها امضا شده و 40 میلیارد دلار تفاهم نامه نیز با گازپروم روسیه در بخش های مختلف امضا شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به انبوه تحریم‌های صنعت نفت ایران آیا خبر چنین سرمایه گذاری هایی میتواند صحت داشته باشد؟ بهزاد احمدی نیا:
خب ایشون یک جورهایی هم وزیر نفت ظاهراً در دولت، هم وزیر شعاره، به این دلیل که یه سری حرفهای به قول خودشون انقلابی و چیزهایی که پای منبر میشنوی، حرفهایی که نه حسابی داره نه کتابی داره نه واسش سندی لازمه کسی میپرسه، یعنی در حدی نیستش کسی بخواد اینا رو بپرسه، اینا رو میاد پشت تریبون میگه. و خب ادعایی که حالا من نمیدونم مخاطبشن کیان، یعنی واقعا مثلا کدوم سطح از مخاطب رو ایشون داره با این اعداد و ارقامی که میگه، ولی مسئله‌اش اینجاست. اولا تفاهم نامه هیچ عدد و رقمی نداره، تفاهم نامه ارزش نمیشه روش گذاشت. تفاهم نامه به این معنیه که دو نهاد، دو سازمان با هم به تفاهم میرسن در رابطه با انجام کاری یا اینکه لزوم انجام کاری. مثلا شرکت گازپروم میاد با وزارت نفت ایران به این تفاهم میرسه که باید در فارس جنوبی 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری بشه و یک تاسیسات مایع سازی گاز هم در اون منطقه تاسیس بشه. این میگن ما با همین تفاهم رو داریم، ولی این به این معنا نیستش که این کار رو قرار انجام بدن یا این پول رو یکی از طرفین قرار بیاره بذاره یا اتفاقی قرار بیفته. تفاهم نامه اصولا نه عدد داره نه ضمانت اجرایی داره نه اصلا لزوم اجرا داره. ایشون تفاهم نامه رو میخواد سعی کنه به مردم غالب کنه به جای قرارداد. اون قرارداد هستش که امضا میشه، ضمانت اجرایی داره. تازه اون قراردادها بعد از تحریم ها اجرا نشد، کسی حاضر نشد به قراردادهاش رو با ایران اجرا بکنه، چه برسه به تفاهم نامه هاش.
خب حالا حتی بر اساس همین حرف ایشون هم اگه ما بخوایم حساب بکنیم که میگه از ابتدای دولت رئیسی 120 میلیارد دلار، حالا 80 میلیارد دلار یه جا، 40 میلیارد دلار یه جای دیگه تفاهم نامه امضا شده، باز هم بر اساس گفته خودش که قبلا تاکید کرده 160 میلیارد دلار نیازمند سرمایه گذاری هست ایران در صنعت نفت، بازم 40 میلیارد دلار الان کمه. خب این میخواد از کجا تأمین بشه و آیا اصلا به نظر شما امکان تحقق داره چنین چیزی با وضعیتی که ایران داره؟
تحت هیچ شرایطی آقایان نمیتونن این خلأ رو پر بکنن، نه خودشون پولش رو دارن نه کسی حاضر یک سنت سرمایه گذاری در صنعت به خصوص نفت و گاز ایران بکنه. حالا بقیه صنایع جای خود داره، ولی نفت و گاز اصلا تحریم‌های مجزا و مستقیمی داره روش. برای همین هم نه اون تفاهم نامه ها ارزشی دارد، نه اون 160 میلیارد دلاری که خودش دقیقاً شاید چند دقیقه قبل از اینکه بخواد این صحبت رو بکنه گفته اگه 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری نشه در صنعت نفت و گاز ایران، ما در سالهای آینده با مشکل کمبود فراورده روبرویم. به این علت که در طول این دوران تحریم هیچ کس امکان این رو نداشته که بخواد کوچکترین سرمایه گذاری در ایران بکنه و برای همین هم ما نتونستیم توسعه بدیم کار رو به اون نقطه‌ای برسیم که همزمان با توسعه مصرفمون تولیدمون رو هم افزایش بدیم. فقط یک سری ادعاها مطرح شده، کما که در همین مصاحبه ایشون ادعا کرده که ظرفیت تولید نفت ایران نزدیک به 5 میلیون بشکه است، در حالی که قبلا گفته بود 6 میلیون بشکه است، ولی الان میگه ما در حال حاضر تولیدمون زیر 3 میلیون بشکه هستش و مصرف داخلمون هم 2,200,000 بشکه است، در حالی که قبلا 2,700,000 بشکه ما توان پتروپالایشی داخل داشتیم. اینا در مجموع نشون میده که اون 160 میلیارد دلار و اون ادعای 120 میلیارد دلاری اینا یک سنتش هم تحقق پیدا نکرده و مشکل دارن برای این کار.
ایشون وقتی که میگه چنانچه 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری نداشته باشیم، یعنی در سالهای آینده با مشکل سوخت مواجه میشیم، این به چه معناست؟ مشکل سوخت دقیقاً چیه؟ به معنی این خواهد بود که ایران که خودش یک کشور نفتخیز است مجبور میشه بنزین و این فرآورده ها رو وارد بکنه؟
دقیقاً ما برمیگردیم همون جایی که وارد کننده بنزین بودیم و تحریم دولت اوباما چنان گلوی جمهوری اسلامی رو فشرد به خاطر بنزین که مجبور شد بره برجام رو امضا بکنه. برمیگردیم به اون جایی که ما وارد کننده گاز بودیم. پس ایران ظرف چند سال آینده در صورتی که این سرمایه گذاری ها انجام نشه نیاز به واردات بنزین پیدا خواهد کرد، نیاز به واردات گازوئیل پیدا خواهد کرد، نیاز به واردات گاز پیدا خواهد کرد و به تبع اون نیاز به واردات برق هم پیدا خواهد کرد، چون تولید برق ما هم بخشیش وابسته به همین محصولات هست. حالا جدای از اینکه خود صنایع برق هم مشکلات اساسی مشابهی داره و نبود سرمایه گذاری باعث شده که به شدت فرسوده و کم توان بشه.
گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی و اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
وزیر ورزش و جوانان ایران میگوید بخشنامه فیفا و AFC در مورد حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌های این کشور الزام آور نیست و فقط جنبه درخواست داشته است. حمید سجادی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران همچنین در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها در اظهاراتی عجیب گفته:
حالا دارن دوستان ما در فوتبال، فدراسیون فوتبال بررسی میکنن. من به مجردی که این خبر رو شنیدم، حتی غیر رسمی شنیده بودم، خودم در دفتر خودم یک جلسه تشکیل دادم. اما ما تا کنون که خب عرض کردم مشکلی نداشتیم. هر زمان که لازم بوده و عرض کنم اراده کردیم با مجوز دستگاه های عرض کنم که مرتبط هماهنگی های لازم ها کردیم، زیر ساخت فراهم کردیم.
این در حالی است که اساسنامه فیفا که همه کشورهای عضو باید آن را رعایت کنند میگوید در فوتبال هیچ گونه تبعیض قومی، نژادی، مذهبی و جنسیتی پذیرفتنی نخواهد بود. تیم هندبال دختران ایران چهارشنبه شب در دور دوم مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان در مقدونیه شمالی برابر تیم ایسلند به میدان رفت و در پایان با حساب 17-28 مغلوب این تیم شد. دختران هندبالیست ایران در دور گروهی این بازی‌ها با پیروزی برابر ازبکستان و سنگال برای اولین بار به جمع 16 تیم برتر جهان صعود کردند. باشگاه پرسپولیس برای رفع مشکل بزرگی که در راه گرفتن پروانه حرفه‌ای سازی است، یعنی پرداخت بدهی مالیات برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق خود، در حال رایزنی است. باشگاه پرسپولیس طی هفته‌های اخیر با چند طلبکار داخلی و خارجی خود تصفیه حساب کرده، اما هنوز نتوانسته بدهی کلان مالیاتی 12 میلیارد تومانی برانکو که 3 سال پیش از این تیم جدا شد را پرداخت کند. برنامه تورنمنت 4 جانبه والیبال در کشور لهستان تحت نام جام واگنر که قرار است با حضور 4 تیم ایران، صربستان، آرژانتین و لهستان میزبان طی روزهای 27 تا 29 مرداد ماه در شهر کراکوف برگزار شود اعلام شد. طبق برنامه تیم ملی والیبال ایران طی روزهای 27، 28 و 29 مرداد به ترتیب برابر تیم‌های میزبان، صربستان و آرژانتین به میدان خواهد رفت. و 4 کشور اوروگوئه، آرژانتین، شیلی و پاراگوئه به طور مشترک پیشنهاد میزبانی جام جهانی 2030 را به فیفا ارائه کردند. اوروگوئه حدود 100 سال پیش، سال 1930، میزبان نخستین دوره جام جهانی بود. پیش از این 4 کشور اسپانیا و پرتغال هم پیشنهاد میزبانی مشترک جام جهانی 2030 را به فیفا ارائه کرده بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرنگاران ورزشی
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب می رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت یک سالگی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به بررسی عملکرد دولت او در سینما پرداخته. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
یک سال از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و تشکیل دولت او می‌گذرد. سینما ایران در این مدت اتفاقات مهمی را از سر گذرانده که بیش از هر چیز در شدت گرفتن اختلافات و افزایش محدودیت‌های نظارتی و فعالیتی جلوه کرده است. تأثیر افزایش مشکلات اقتصادی و منازعات سیاسی و اجتماعی که پیش از آغاز به کار دولت آقای رئیسی در سینمای ایران دیده می‌شد، پس از تشکیل دولت او هم به شکل محسوس‌تری احساس شد، تا آنجا که انتشار اظهار نظرهای انتقادی و صدور بیانیه‌های هشدارآمیز صنوف مختلف سینمایی درباره مسائل مختلف به رویه پرتکراری در یک سال گذشته تبدیل شد. انتخاب محمد خزائی به عنوان رئیس سازمان سینمایی با سابقه تهیه کنندگی فیلم‌های تبلیغاتی چون قلاده‌های طلا و به وقت شام نشانه روشنی از مسیر در پیش مدیریت سینمایی در دولت ابراهیم رئیسی بود که با افزایش محدودیت‌ها و انتقادهای آقای خزائی از رویکرد برخی سینماگران در امور سیاسی و اجتماعی، جلوه آشکاری از این رویکرد سختگیرانه به خود گرفت. از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی از تعداد مجوزهای صادر شده ساخت و نمایش فیلمها کاسته شده است و اتفاقاتی چون توقیف فیلمها و زندانی شدن فیلمسازان شناخته شده هم رخ داده است. تحولاتی کم سابقه در این ابعاد که کارنامه دولت ابراهیم رئیسی را در همین یک سال فعالیتش به یکی از مقاطع بحث‌انگیز چند دهه اخیر سینمای ایران تبدیل می‌کند. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، در ارزیابی از فعالیت یک ساله دولت ابراهیم رئیسی در سینما چنین میگوید:
من فکر میکنم که مهمترین وظیفه‌ای که و مأموریتی که برای خودشون قائل شدن، اگر بخوایم به طور کلی بگیم، محدودسازیه. این محدودسازی از زمان جشنواره فجر به عنوان اولین بزنگاه آغاز شد. یک سری فیلم ها به شکل خیلی علنی، با وجود اینکه هیئت انتخاب برگزیده بودشون، مجوز موقت نمایش نگرفت برای حتی نمایش جشنواره ای. بعد از جشنواره مسئله ای که برای فیلم داروش مهرجویی پیش اومد، و بعد از اونجا به بعد با شروع در واقع سال 1401 به شکل علنی صدور پروانه نمایش به یه چالش برای سینماگران ایرانی تبدیل شد. و این فقط برای در واقع مجوز نمایش داخلی نبود. از زمانی که قطعی شد حضور فیلم سعید روستایی در جشنواره کن، متوجه شدیم که در واقع مدیران سینمایی حالا یک قدم جلوتر گذاشتن و میخوان حضورهای بین المللی رو هم کنترل بکنن. و دیدیم که الان درباره همین، شاید چند روز پیش، درباره حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره ونیز هم این بحث رو مطرح کردن و خیلی علنی صحبت از توقیف فیلم‌ها و صادر نشدن مجوز نمایش می‌کنن. به نظر من این مهمترین مأموریتیه که محمد خزائی و همکارانش برای خودشون قائل شدن، و از یک طرف این محدودیت‌ها رو برای مجوزها قائل شدن و از طرف دیگه کاملا صحبت از غیر سیاسی شدن سینماگران می‌کنن. یعنی هیچ نوع فعالیت سیاسی اجتماعی نباید داشته باشن و در واقع میخوان ببرن سینما رو به سمتی که یک دو قطبی کامل شکل بگیره، یعنی یا با ما یا علیه ما، و حد وسطی خیلی ظاهرا قائل نیستن برای در واقع طیف‌های مختلف سینمای ایران.
با اینکه پیش بینی میشد اختلافات بر سر نهاد ناظر بر شبکه نمایش خانگی با توجه به همسویی دولت ابراهیم رئیسی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی حل شود، اما در مدت یک سال اخیر این موضوع تبدیل به یکی از موارد بحث‌انگیز مدیریت حوزه هنرهای نمایشی تصویری شده است. سازمان صدا و سیما حاضر به واگذاری اختیاراتش به وزارت ارشاد نیست و بر ادامه فعالیت نهادی به نام ساترا اصرار دارد. از سوی دیگر وزارت ارشاد هم همچنان میگوید در حال گفتگو با نهادهای مختلف است تا نظارت از دست رفته بر شبکه نمایش خانگی را پس بگیرد. چرا دولت ابراهیم رئیسی با وجود نزدیکی به هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی نتوانست مشکل نظارت بر شبکه نمایش خانگی را حل کند و نظارت بر این سامانه را از صدا و سیما پس بگیرد؟ علی مسلح این پرسش را چنین پاسخ می‌دهد:
به خاطر اینکه این اعتماد اساساً به نهاد دولت دیگه وجود نداره، یعنی صدا و سیما و نهادهای بالادستیش که میره به سمت بیت رهبری و خود رهبری، اساساً معتقدن این باید گرفته بشه یک بار برای همیشه و داده بشه به صدا و سیما، به خاطر اینکه اگر الان کوتاه بیان و در واقع توافقی صورت بگیره به شکل رسمی، اینها میترسن که ممکنه باز در واقع دولت تغییر بکنه، افراد غیر همسو بیان و اساساً اعتماد به نهاد دولت ندارن. و دقت کنیم که هر چقدر هم که وزیر ارشاد، رئیس سازمان سینمایی و بدنه مدیریتی سینما میخوان برادری خودشون رو ثابت کنن، خیلی فایده نداره. محمد خضایی یکی از اولین وعده هایی که داد این بود که ما در واقع توی این اختلاف نظر بین صدا و سیما و وزارت ارشاد، ما این رو برمیگردونیم مسئله نظارت رو به وزارت ارشاد، ولی موفق نشد. الان وزیر ارشاد اومده وسط و صحبت کرده که ما داریم با نهادهای بالادستی مذاکره میکنیم برای اینکه به یک راه حلی برسیم. ببینید این راه حلی که میگه دیگه حرف این نیست که لزوما برگرده دست وزارت ارشاد، و در واقع به نظرم این یه پروژه شکست خورده است، برای اینکه احتمالاً حاکمیت تصمیمش رو گرفته که صوت و تصویر فراگیر رو یک بار برای همیشه سند بزنه به نام صدا و سیما، بحث نظارتش رو، و شبکه نمایش خانگی و VOD ها رو هم جزوی از این میبینه.
با نوع فعالیت دولت ابراهیم رئیسی و ادامه مشکلات اقتصادی و تداوم منازعات اجتماعی در جامعه ایران، سینما ایران در شرایط تجربه نشده‌ای از نظر نوع مواجهه با تماشاگرانش قرار گرفته است. کاهش چشمگیر تعداد تماشاگران فیلم‌ها و افزایش قابل توجه رویکردهای انتقادی به عملکرد و موضع‌گیری برخی سینماگران به ویژه در شبکه‌های اجتماعی از جلوه‌های آشکار این شرایط است. در دوران فعالیت دولت ابراهیم رئیسی هم نشانه چندانی در بهبود این شرایط دیده نشده است. علی مسلح این فضا را چنین توصیف می‌کند:
یکی از دریچه‌های تنفس در بین اهالی سینما و فعالان صنعت سینما شبکه نمایش خانگی بود. الان از دو طرف به بن‌بست خوردن و سینما ایران رسما دچار ریزش مخاطبه. الان به جایی رسیده که تعداد زیادی فیلم که بر اثر شروع کرونا پشت خط اکران مونده بودن روی پرده سینما ها میرن و اساساً برای کسی مهم نیست که اساساً ای که این فیلم ها دیگه چقدر فروش میکنن یا چقدر مخاطب دارن. حتی تمهیداتی مثل تبلیغات رایگان، بلیط های نیم بها، سانس های رایگان و اینها باعث نمیشه که فروش این فیلم ها که خیلی هاشون در واقع در جهت ایدئولوژی این دولت و حکومت خیلی مخاطب داشته باشه، و الان میبینیم فقط فیلم های کمدی ان که یه تعداد مخاطب دارن. من نگاه کردم توی زمان در واقع در پایان فروردین ضریب اشغال هر سال 13 تا بود، الان رسیده به 23. 23 یک فاجعه است برای سینما ایران، یعنی در هر سال به شکل متوسط 23 نفر میرن بلیت میخرن و فیلم میبینن. در چنین شرایطی من فکر میکنم که دیگه اساساً مخاطب برای اینها مهم نیست، یعنی فکر میکنن که ما یک صنعت سینمایی باید داشته باشیم که سفارش دهندش یا دولت یا نهادهای نظامی و امنیتی یا نهادهای فرهنگی حاکمیتی، یک عده مشغول به کار باشن، یک دستمزدی بگیرن، مخاطب هم دیگه مهم نیست. یعنی احتمالاً به تدریج تکلیفشون روشن میشه و از اینور بدنه سینما هم یا باید خودش رو با این شرایط تطبیق بده یا اینکه کاملا بیکاری رو تجربه بکنه و خانه سینما ها هم که کاملا از معادله حذف شده و اصناف مهم، و این شرایطیه که به نظرم کاملا سینمای ایران رو میبره به سمتی که فقط یه تعداد تولید ظاهرا داره ولی هیچ اتفاقی نمیفته و جریان سینمای مستقل هم بیشتر از گذشته نگاهش میفته به در واقع نمایش‌های خارجی و فستیوال‌های بین‌المللی. این که این تا چه مدت ادامه پیدا میکنه و میتونه در واقع به حیات خودش ادامه بده مشخص نیست، تا وقتی که پول تزریق بشه از طرف در واقع نهادهای بالادستی و فیلم‌های سفارشی تولید بشه. ولی من برداشتم اینه که دیگه کلن خاص و در واقع سلیقه مخاطب از سینما ایران به طور کلی حذف شده.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.